بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث علم تدبر قرآنه. علم با هر چیزی نمیگن علم. مثلا آدم یه نکته جدیدی به دست آورد بهش میگن تولید علم؟ نه، اون تولید یه مطلبه، تولید یه معرفته. تولید علم یعنی یک دانش برای شکل گیری یک علم. رؤوس سمانیه لازمه، یعنی 8 محور 8 سر لازم داره تا بشه علم. پس وقتی که ما ادعامون اینه که تدبر در قرآن یه علمه، باید از 8 جهت با تفسیر قرآن متمایز باشه، وگرنه میشه تفسیر. حالا میشه جدید، خب باید از 8 جهت جدید باشه یا از 10 جهت، اونم عرض خواهم که. نکته دومی در اینجا از کلمه تدبر هست. تدبر گاهی میگن تدبر در قرآن، یعنی تدبر قرآن. من عمدن گفتم تدبر قرآن، چون تدبر در قرآن، قرآن جداست، من جدا، من در قرآن دارم تدبر میکنم، میشه تدبر کردن من در قرآن کنم. اما تدبر قرآن یعنی استماع قرآن، میفهمم، او با من حرف میزنن، گوش میدن، من حرفاشو متوجه میشم. پس الان بحثمون تدبر قرآن است. اگر خدا توفیق داد بحثمون بیشتر شد، پیشرفت کردیم و تونستم مثلا یه نمونه تدبر موضوعی براتون مطرح بکنم، اونو خواهم گفت تدبر در قرآن. پس تدبر ترتیبی میشه تدبر قرآن، موضوعی که بشه میشه تدبر در قرآن. وقتی هم کلمه قرآن رو به کار میبریم، کلمه قرآن، بیه آیه که نمیگن قرآن، به مجموع قرآن میگن قرآن. به یک آیه قرآن گفته نمیشه، به یک سوره قرآن. همه با هم نگرش مجموعی میشه تدبر قرآن. خب باز ادامه بدم. من در قالب سوال بحثا رو پیش میبرم. آیا تدبر قرآن ابتکاریست یا دارای پیشینه است؟ خب ممکنه بگم آقا این ابتکار شماست، پس 1400 سال گذشته چرا تا حالا هم چرفی نبوده؟ یه سوال. آیا تدبر قرآن ابتکاری است یا دارای یک پیشینه است؟ جواب: اصل ایده تدبر قرآن دستوری قرآنی است و تاریخچه آن به صدر اسلام برمیگرده و روش آن توسط امام باقر علیه السلام پایه‌گذاری شد. ببین تحلیل منه، اونجا نگفتن اسم این کار ما میگیم تدبر در قرآن، ولی نحوه کاری که ما میگیم تو روایت امام باقر علیه السلام اومده. عن الباقر علیه السلام فی سورة البقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الی آخر ثم اربع آیات، یعنی تا 4 آیه فی نعت المؤمنین، یعنی این یک دسته، این یه دسته در وصف مؤمنان است، و آیتان یعنی آیه 5 و 6 میشه فی نعت الکافرین، درباره کافرین است، و 13 آیه فی نعت المنافقین. و پس 1 تا 5 میشه، 1 تا 5 در وصف مؤمنان، 6 و 7 در نصف کافران، و 13 آیه بعدی در وصف منافقان. نعت یعنی وصف، در وصف منافقان. بهار جلد 89 صفحه 384. اما این تدبر قرآن به روش همین کسی که جلوی شما نشسته است با مقدمات آن طرحی جدید و علمی منتها در همون راستا است، از لحاظ روش و بیان و آموزش جدیده، وگرنه از لحاظ ایده و مبنا از همون اول همینطور بوده. داره پیشرفت میکنه فعالیت های قرآنی. اینم از همون ایده های قرآن است که داره احیا میشه و فعال میشه، آموزش عمومی پیدا میکنه، قانونمند و ضابطه‌مند و آیین نامه دار میشه. در این حدش آره، اما در رابطه با اصلش سابقه داره. سوال بعد، عنوان تدبر در قرآن برای این علم بهتره یا تدبر قرآن؟ با توجه به معنای متابعی تدبر، تدبر از باب تفعل هست، تفعل متابع است، تفعیل متعدی، درسته؟ او لازمه این متعدی. پس یه بار میگیم تدبیر این میشه متعدی، یه میگیم تدبر میشه لازم. با توجه به معنای لازمی و متابعی تدبر و اینکه متدبر مستمع قرآنه و در این فرایند منفعله، یعنی فقط گوش میده و آماده پذیرش تدبیر الهیست. ببین تعلیم، من دارم تعلیم میدم، شما تعلم، تعلم یعنی آمادگی فرای فراگیری تعلیم من. شما میشید تعلم، من میشم معلم، من تعلیم، من تعلیم، تعلم، پس تدبیر تدبر. همونطور که رابطه تعلیم و تعلم هست، رابطه تدبیر و تدبر هم همینطور. پس تدبر اون فرایندی منفعل و آماده پذیرش تدبیر الهیست. بهتر است از واژه تدبر قرآن استفاده کنی، نه تدبر در قرآن. و به نظر من یکی از علت اشتباهات همینه که بیشتر تدبر رو در قرآن میگیم، یعنی میشه تفکر در قرآن. نه بابا، تفکر در قرآن یه چیز دیگه است، اونا در ادامه خواهم گفت. این تدبر قرآن یعنی استماع مستمر الی انتهاء الکلام. من گوش میدم تا حرفش تمام بره. بعضیا تو حرف آدم میدونن، گوش نمیدن، بازی گوشی میکنن. به جای اینکه گوش بدن، بازی گوشن. بابا گوش بده تا حرفم تمام شه، بعد میفهمی من چی گفتم. اینا هم تو قرآن را به جای اینکه گوش بدن که حرف قرآن تمام شه، وسطش پارازیت ول میکردن، نه خودشون میفهمیدن، نمیذاشن دیگران بفهمه. خود قرآن چرا تدبر نمیکنه؟ چرا گوش نمیدی؟ چرا تا ته سخن صبر نمیکنی؟ این عیناست. البته در تدبر موضوعی قرآن میتوان از اصطلاح تدبر در قرآن استفاده نمود، که همین توضیح بود که همین الان خدمتتون دادم. دو تا مدعا داریم. دو مدعا، یعنی بنده توی این بحثی که الان این جلسه، خصوصا این جلسه، نمیخوام همه دوره رو تو همین جلسه بگم، که مهم اینه توی این جلسه چی میخوام یاد بگیریم. همونطور که در جلسه قبل سوره مبارکه زلزال رو یاد گرفتیم، باش آشنا شدیم، الحمدلله او تمام شد دیگه، این جلسه میخوام چیکار کنیم؟ ما باید ببینیم برای این جلسه چی چیز جدیدی یاد بگیریم. این مهمه، این اون فراموش کنیم، اینو مهم. جلسه، این جلسه رو هم من حواسم باشه که مفید واقع بشه، هم شما استفاده لازم از این جلسه دوم ببرید. دو تا مدعا بنده مطرح میخوام بکنم، که خب دو مدعا. مدعای یک، تدبر نه تنها ذوق فعالیت یک روشه، بلکه یک علم است. لذا اگر کسی به من بگه تدبر ذوقیه، من ناراحت میشم. بگم برادر من این همه زحمت کشیدم، الان 17 سال که پای این کاریم، که از ذوق فرار کنیم، به قانونمندی و روشمندی دست یابیم، تو به ما میگی ذوقیه؟ رضا خوشمون نمیاد اگه بگه ذوقه. پس نه تنها ذوقه، ذوق هست ولی روشمنده. و یه فعالیت قرآنی هست، قبول، روشمند هست. روشمند یعنی قانونمند، روشمند یعنی قانونمند است. نه تنها یک روشه، یه فعالیتی، بلکه یک علم است. این مدعای اول. مدعا میدونید که تا دلیل نباشه، مدعا اعتبارش به همون خودش، یعنی ادعای اعتباری نداره. ما نحن ابناء دلیل، نمیل حیث و یمیل، ما فرزندان دلیل هستیم. و یه مدعا از قبول، حالا بریم تا دلائلشو ببینیم. پس شما صبر کنید تا دلائلش، نقدم گوش دادیم، حالا یه حرفتون چی؟ مدعای دوم ما اینه که تدبر از دو جور علمه، هم علم از نوع علوم للقرآن، هم معرفت از نوع علوم فی القرآن. للقرآن یعنی برای قرآن، روش تدبر برای انس با قرآنه، میشه علوم للقرآن. اما دارای یه سطحی از معنا و معرفت و محتوا است که هدایتگره، میشه فعل قرآن، یعنی از محتوا هم داره. پس فقط لفظتن تجوید، برادران تجوید علوم للقرآن فقط، چون در تجوید که من نمیخوام از توش معنا در بیارم، میخوام حروف را از به صورت صحیح از مخارج ادا کنم، به صورت زیبا ادا کنه. اما اینجا فقط این نیست که فقط یه روش باشه، هم یه روشه هم یه سطح و یک منظومه معرفتی حد اقلی از قرآن کرد. منظومه معرفتی حد اقلی. تفسیر چی میشه؟ منظومه معرفتی حد اکثری. پس تفسیر میشه حد اکثر، تدبر میشه حد اقل. اگه تدبر معنا نداشته باشه که، یعنی قرآن میشه بی معنا، بی خاصیت؟ نه بابا، این گویا، رسا، حجت، هدایت للناس. پس هم یه معرفته که علوم فی القرآن باشه، که محتوایی باشه. خب شما خواهید گفت آقا جان، شما ادعاد اینه که این یه علمه. خب چه دلیل دارید به اینکه یه علمه؟ علمی شاخص هایی داره. میگم خیلو، علم چه به امروزی ها بگیم به علم به چی میگن، چه به قدیمی ها بگیم علم به چی میگن، من به هر دو جورش آورده. اول ببینیم این جدیدی ها به چی میگن علم. اینا به چیزی میگن علم که یک، دارای مبادی باشه، دارای مبانی ممتاز باشه، مبادی ویژه، مبانی ویژه، منابع ویژه، اصول ویژه، روش ویژه، قواعد ویژه، موارد ویژه. اینا میشه، پس اینو برگردم. خب این کلیه. ما میخوام بگیم این تدبر مبادی دارد، مبانی دارد، منابعش تعریف شده است، اصول تعریف شده ای دارد، روشمند است، قاعده دارد، موارد داره. اینا بر هم سواره، میشه یه شجره، مثل درخت. درخت هم ریشه دارد، هم تنه دارد، هم شاخه دارد، هم برگ دارد، هم شکوفه دارد، هم ثمر دارد، همه رو با همه. این از پایین تا بالا میشه یه شجره. من نگاهم به تدبر یه شجره است. مبادی و مبانی و منابع و اصول، مبادی و مبانی و منابع میشن ریشه، اصول یعنی تنه، روش یعنی شاخه، قواعد یعنی اون سرشاخه ها، مواردم اون گلبرگ ها و شکوفه ها و میوه ها و فلان اینا. این یک چیز مستقل و سرپا ریشه دار اینه. توضیح من اینه که تدبر یک شجر با ثمره، شجر با ثمر. چون شجر بی ثمر هم داریم، درخت های هیکل داره، هیچی نداره، ولی سایه که داره، بازم خدا رو شکر. پس درخت ها سبزی که داره، سبزی داره، سایه داره، چوبش میشه ثمر. خب شجر بی ثمر یا با ثمر؟ تدبر شجر با ثمر است. خواهید گفت ای که اینا که توصیفه، یه مقداری بیاید از وصف خارج بشید به متن. شجر یعنی روش، ثمر یعنی معنا، محتوا. از روش ما میخوایم دنبال چی میگردیم؟ دنبال یه چیزی گیرمون بیان، یه معرفتی بفهمیم. پس شجر با ثمر، شجر چی شد؟ روش شد. ثمر چی شد؟ معارف شد. منتها برادران وقتی گفتیم معارف، نرید سراغ فلسفه و کلام و عرفان و فقه، تفسیر، نه معارفی که توی تدبر هست این ویژگی ها را دارد. اولا یه جهدیه کلی به ما میده، هدایتی، جهتگیری کلی هدایت. دوم این که کمه، محکمه، کم هست ولی محکم. یعنی ما از همین ظاهر قرآن حرفای مختصر ولی مبنایی اساسی استخون بندی شده محکم، کم محکم. ولی این همین هدایتی کم محکمش میزان دیگر فعالیت های قرآن هست. یعنی ما اگر خواستیم بعداً در خدمت احادیث باشیم، بخوایم بعداً با عقل کار کنیم و بخوایم تفصیل داشته باشیم، اول باید این ظاهر قرآن رو ببینیم، بعد عرضه کنیم به این ظاهر قرآن، تدبرم در حد همین ظاهر قرآن، نص و ظاهر قرآن. میزان دیگر فعالیت های قرآنی. پس تدبر یک، او بعده. این همون توضیح بحث های قبلی بود ها، توضیح بحث قبلی بود که هم علم روشی هست هم علم معرفتی، حد اقلی البته، که یکم توضیح براش در قالب مثال دادیم. ویژگی چهارمش این است که عمومی هست. یعنی چی؟ رفقا یکی از فرقهای اساسی تفسیر قرآن رو براتون بگم با تدبر چی میشه. تفسیر قرآن شروعش، دقت کن، شروعش از اللهه. یعنی اولین مفسر قرآن خداست. یکی یفسر و بعضه و بعضا، یشهد و بعضه و بعضا، تبیانا لکل شی، ان علینا بیانه. همه اینها مفسر بودن خدا را اثبات میکنه. خدا چجوری خدا میخواد اسم تفسیر کنه؟ به وسیله خودش این گوشه کلامش تفسیر میکند آن گوشه دیگه کلامش را. این میشه تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به خود خدا. بعد از خدا، رسول خدا، لتبین للناس ما نزل الیه. بعد از رسول خدا علما، اهل بیت و علما، متخصصان، اینا باید لتبیننه للناس ما نزل، اینا باید برای مردم تبیین کنن قرآن رو. برای علما هم آمده، برای کسانی که کتاب به اونها داده شده داره چطور تبیین بکنن. پس اما آیا بر هر یک از مسلمان ها، از اضعف مسلمان ها لازم است که مفسر قرآن باشن؟ نه بابا، مفسر قرآن یا خدایه، یا پیغمبر خدا، یا امامه، یا مجتهده، یا متخصصه دیگه. این عمومی نیست که فردا گوش تک تک انسان ها را در قیامت بگیرن که چرا تفسیری بر قرآن ننوشتی. ما کجا تفسیر قرآن کجا. اما برای تدبر در قرآن گوش تک تک افراد کشیده خواهد شد. چه تدبر در قرآن نگه؟ شروع تدبر در قرآن از مشرکه. خدا از مشرکان گله میکنه، میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. شما چرا شک داری؟ چرا شما چرا تدبر نمیکنی؟ مشرک، منافق. یا افلم یدبر القول ام علا قلوب اقفالا، اینجوری آیات افلا یدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالا. بعد عرض کنم که کتاب انزلناه علیکم لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یعنی تدبر در قرآن قبل از ایمانه. لذا در استعمالات قرآنی تدبر دقت کنیم ببینیم تدبر اولین بار از مشرکان خواسته شده. این شروعش از مشرک است، به همه مسلمان ها سرایت میکنه. اون تفسیر از خدا شروع میشود تا مجتهد متخصص میان. اینا دو جور کاره، دو نوع کار. ولی الان ما دیگه همینجوری مسامحتا به تفسیرم میگیم تدبر، به تدبرم میگیم تفسیر. الان بنده در بعضی از جلسات برای اینکه تکلیف همه رو روشن کنم، تکلیف خودم هم روشن کنم، میگم تدبر تفسیر نیست، تفسیر هم تدبر نیست. این جداست، او جدا. همسو میتونن باشن، هماهنگ میتونن باشن، روشاش فرق میکنه. مگرنه اینو قاطی پاتی میشه. تفسیر را در قالب تدبر ارائه میدیم، تدبر رو تفسیر قرآن اجتهاد لازم داره. بعد مجتهد باشه کسی میخواد مفسر قرآن بشه. اما برای تدبر در قرآن عربی عادی معمولی. این در حد نص و ظاهر قرآنه، تو میخوای اونجا از دلالت‌های التزامی او حکم شرعی در بیاری، او اجتهاد لازم داره. پس بیایم این مرز بین تدبر و تفسیر رو کاملا روشن کنیم که بعد تو ادامه هم بیشتر صحبت خواهم کرد. این سلوات میفرستید. اللهم صل یک کلمه تدبر میگیم چهار جور مواجهه با یک کلمه داره. این جلو مغالطه رو میگیره. خواهید گفت اخوا جان شما چرا همچی بحثایی مدرم میکنم؟ میگم بابا اینا همش درد دله، از بس اذیت شدن تو این بحثا. مثلا من وقتی گفتم تدبر عمومیه مسخره کردم بندون، گفتم یعنی به نظر شما یک پیرزن بی سواد روستایی این موظف که تدبر در قرآن میکنه؟ من چی بگم؟ بگم نه موظف نیستی؟ بگم پس دیگه همه حرفای شما رو هفت هوا دیگه. شما میگه وظیفه عمومیه. بگم موظفه؟ بگم اون یکی بابا هیچ چالش نیست، سواد خوندن و نوشتن نداره. من این بحثی که میخوام براتون حل کنم برای حل این مسئله است. میگم همان پیرزن پسرش سربازیه، پس از مدت‌های نامه آمده، این پیرزن هم سواد خواندن و نوشتن ندارد، به نظر شما با این نامه چه کار میکنه؟ میگه من که سواد خواندن و نوشتن ندارم، این کاغذه برو تو سلاش خالدو نعوذ بالله، برو اونجا برو پارش بکن، اصلا کاری به این کاغذ نداره. یا نه میذاره رو چشماش، رو دلش، گریه کم گریه هم میکنه، میره در خانه همسایا میزنه، همسایا دخترتون هست؟ بیاد یک کاری بشن، بیاد دختر جان دیگه شما رفتی درس خوندی سواد داری، ببین چی نوشته من بینم حالش چطوره، چه کار میکنه بلانه. خب خودش خوندم من نوشتن، گوش که داره، همسایش که هست، حالا مردم هم همینطورن، مردم عربی قرآن نمیدونن، طلبه ها که هستن، وقت بگذارن برای آشنا شدن با قرآن. بگن شما ها که رفتید عربی یاد گرفتید، دوزه رفتید، درس خوندید، بیاد برای ما بگم توضیح بدید خدا با ما چی گفته، از ما چی خواسته. پس اون خانم وظیفه که درسته که خودش مستقیما نمیتواند خانم، ولی برای کار باید اقدام بکند. اگه اقدام نکرد جا برای مؤاخذه داره. مؤاخذش کنی چرا نرفتی اقدام بکنی برای اینکه نامه پسرتو بخونی؟ خب ببین چی کار شده، چه خواسته ای ازت تو داره. لذا اومدم گفتم برای مقدمات تدبر بسته بینه که چه کلمه ای و چه متعلقی بعدش بیاریم. تدبر شنیدن گوش میخواد، گوش کافیه. پس اگر تمام پیرمردها و پیرزنهای بی سواد را مکلف به تدبرن، به شرط اون که کر نباشه، گوش داشت گوشاشون کار بکنه، سمعکاشون بشنوه، همینقدر گوش داشته باشن، طلبه براشون میگه آقا خدا از شما این حرف رو زده، منم امینانه میگم خدا چی گفته. شنیدن، پس تدبر شنیدن گوش میخواد، تدبر خواندن سواد میخواد. خب کتابی هست تدبر قرآن در حد حداقل آمده، خب اینم سواد داره، میره میخونه، لازم نیست به گوش بده، از طریق خوندن میشه حل کرد. تدبر گفتن زبون میخواد، کسی که لاله که نمیتونه تدبر بگه، زبونم باید داشته باشه، گوش و عینم داشته باشه، بتونه سوادم داشته باشه، بره تدبر بگه. شما میبینید کدومش ها؟ شما الان تو این دوره میخواید تدبر بشنوید، الحمدلله همه گوش داریم، بخونید همه سواد داریم، بگید زبون داریم، ولی تدبر کردن روش میخواد. همه حرفای ما اینه. اگه کسی میخواد در قرآن تدبر کنه باید قانونمند تدبر کنه، روشمند، ضابطمند، سلیقه‌ای نه، ذوقی نه. پس الان ما باید ببینیم کجای کار هستیم. جمع ما متفاوته، ممکنه از پایه دو باشن تا پایه شش. خب بعضیشون تازه میخوان آشنا بشن، بعضی ها ممکنه فردا برای تدبر کردن و برای تدبر گفتن از همین جا بخوان آمادگی به دست بیارن. بعدین تکلیف ها باید روشن بشه که خروجی این جلسه میخواد تدبر گفتن بشه، بشیم مربی تدبر، از اینا بگیم برای دیگران. خودم هم یاد گرفتیم، متنم میخونیم، تصویرم داریم، برای دیگران هم میگیم. من برمیریم یا اصلا خودم میخوان در یکی از سورای قرآن تدبر کنیم. این تدبر کرده، خب میخوام خودمون تدبر کنیم، باید روش یاد بگیریم. میخوان تدبر بگیم، باید خوب بفهمیم، بدونیم هنر تبلیغ را، تدریس را داشته باش. خب اینم این صفحه. باز با صلوات بر محمد و آل محمد میریم صفحه بعد. الله اینها چهار تا محوره که اینجا من نوشتم. مبادی، مبادی یعنی تعاریف، مبادی منابع، مبانی مهارت، مهارت یعنی روش و مهارت تدبر. علت اینکه اینا رو اینجوری نوشتم به خاطر میماش بوده، میم مبادی، میم منابع، میم مبانی، میم مهارت، که یکم بیشتر تو خاطر بمونه. مهارت تدبر کردن، روش مهارت یعنی عمل، تمرین. مبانی اون اصولشو بدونیم، منابعش از چه جاهایی تدبر میکنیم، مبادی چه تعاریفی داره بحث ما. خب اگه از من سوال کنید فرق بین مبادی و مبانی چی شد، میگم مبادی تعاریف، مبانی یعنی اصول، اون اصولی اساسی که برای تدبر لازمه. الان رفتیم سراغ مبادی. چرا ما مردم را به سوی قرآن دعوت میکنیم؟ یعنی من چرا به شماها که واسه شماها باید بقیه مردم را بگیم مردم بیاد قرآن بخونیم، چرا مردم را دعوت به فهم قرآن میکنیم؟ پس یه بار برادران شما میخواید مردم را دعوت به قرائت قرآن برای ثواب، یه بار دعوت برای خوندن هم برای فهم. مطمئنن وقتی که همراه با فهم باشه ثواب هم دانه، بلی بعضی فقط ثواب. ثواب یعنی چی؟ یعنی اثر. خب اثر با فهمه. البته برادر اینو من توضیح بدم، و اون این که قرآن مثلا گردو هم مغز گردو داره، هم وسطش یک چیزایی داره، یه پره‌های نازک چوبی داره. خب اون هست، اون برای بعضی از بیماری ها میجوشونن همون پره چیز رو. بله، برای دیابت، برای دیابت از اونا میجوشونن میخورن، مغزش هم میخورن برای مغز. مغز گردو برای مغز خوبه، پوستش برای دیابت خوبه، پوست چوبه حالا من میخوام همین مثال رو برای قرآن بزنم. قرآن معنای آن غذای روح ماست، لفظ آن دوای درد جسم ما. پس یکیش دوای درد است، یکی غذای روح. بنده مضطرب، پریشان، نگران، خوی نشان دهنده استرس، به هم ریخته. خب یکم قرآن رو باز کنم بخونم، دو صفحه بخونده اینم کم کم آروم شد، دو سه صفحه میخونم یه آروم میگیره. این شد شفاون لماف صدور، همین الفاظ من آرامم کرد، همین خونده من آرام کرد. پس لفظ قرآن دوای درد ماست و معنای قرآن غذای روح ما. پس اگه اینجا ما میخوام بگیم مراد از دعوت به قرآن که مردم رو دعوت میکنیم، یعنی انسان و جامعه باید برای رسیدن به سعادت حقیقیش به قرآن مراجعه کنه، نباید به تفکر خودش اکتفا کنه، باید به وحی رو بیاره. یعنی ما نیاز به قرآن داریم، اصل بحث اینه، ما نیاز به قرآن داریم، برنامه زندگی ماست، آیین بندگی ماست، ما به قرآن نیاز داریم. پس مراد از درمون برای اینکه سعادتمون در پرتو فهم و عمل به قرآنه. یک مطلب. مطلب بعد، این کاری که من الان پیشنهاد میکنم اسمش گذاشتیم طرح تدبر. مقصود از این طرح تدبر، طرح تدبر برای انجام وظیفه انس با قرآنه. ما با قرآن باید معنوس باشیم، منتها یه بار انس با لفظه، یه بار انس با معنا. این انس با لفظ و معنای تدبر و تأمین کننده یکی از نیازهای دینی ماست و جایگزین همه وظایف و برآورنده همه نیازهای دینی ما نیست. یک وظیفه دینی داریم که ما با قرآن انس داشته باشیم، این تأمین میکنه. همچین کار خوب خواهید گفت این گفتن داره که شما ما میگید؟ میگم بله، چون زمانی که بنده این موضوع تدبر رو مدرک کردم، ایده اینقدر علاقه‌مند به این بحث شدن که دیگه شده مکتب تدبر، مذهب تدبر. بابا کجا؟ چه کجا میرین دیگه؟ باز اون حدم نه، این راه انس با قرآن جای حدیث رو پر نمی کنه، جای رساله عملیه رو پر نمی کنه، جای مباحث اخلاقی رو پر نمی کنه، جای خودش محفوظ. شما میخوایی با قرآن آشنا بشی، روشش. پس تدبر برای انجام وظیفه انس با قرآن و تأمین کننده یکی از نیازهای دینی و جایگزین همه وظایف و برآورنده همه نیازهای دینی ما نیست. یک وظیفه‌مون رو به نحو احسن میتونیم از طریق تدبر انجام بدیم. گفتیم انس با قرآن یه بار انس با لفظه، یه بار انس با معناست. انس با لفظ قرآن دواست، همین الان توضیح داده. انس با لفظ قرآن دواست، روخانی لفظه، روانخانی لفظه، قرائت لفظه، حفظ لفظه. بعضی بچه ها که حفظ میکنن خیلی اونو معنا چیز میکنن، حالا با معنا باشه لفظ. پس اینا دواست، روخانی، روانخانی، قرائت، حفظ. اما انس با معنای قرآن این میشه غذای روح ما، ترجمه، تدبر. اینجا یکی از سوالهایی که ممکنه در ذهن شما باشه پاسخ داده میشود که فرق بین ترجمه با تدبر چیه؟ ترجمه روخانی است، تدبر روانخانی. روخانی براتون بگم، مثلا اگر الان شما یک بچه رو ببرید مثلا برید قرآن یادش بدید، بگید بخون پسر جان، اینجا هم میخونه و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون. ایشون روخانی، یعنی کلمه به کلمه میخونه. اما متدبر ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون. همشو با هم خون، با آهنگش هم خون، مؤثر و نافذ هم خون، این میشه روانخانی. پس چقدر چه تفاوتی بین روحانی و روانخانی وجود داره؟ همون تفاوت بین ترجمه و تدبر هم وجود داره. ترجمه قرآن این جمله رو ترجمه کرده، تمام. و جمله بعد، تمام. جمله بعدی، اینا به هم وصل نیستن، پشت سر هم نیستن، سیر بحث رو نمیگه. لذا شما وقتی که قرآن هایی که یه صفحش چیزه ترجمه، یه صفحش عربیه، خب اون صفحش رو بخونید تا پایان میبینید که دست انداز داره، منسجم بحث پیش نرفته. اینا چرا؟ چون یتیکه یتیکه دیدن، آیه آیه دیدن، جمله به جمله دیدن، انسجام اومده توی این بحث. روانخوانی معنایی منسجم از اول بحث تا آخر بحث، انسجام پیوستگی داره. ولی توی ترجمه‌ای که الان ما داریم بریده 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 و بحث پیوسته پیش نمیره و این احتیاج داره به یک گامی بیشتر. پس تدبر از ترجمه یک گام بیشتر دارد و اون چیه؟ انسجام بحث، سیر بحث. دقت فرمودی؟ او دوست عزیزمون که فرمودم من قرآن رو دوبار خوندم، تشریف دارن که اینو این دقت اگه فهمیده باشید اینجوریه. این سیر را اینجا شما اون سیر منسجم را مستند به لفظ پیدا میکن. در همین جا من یک یاد بکنم از بحث های استاد قرائتی در رابطه با و ممکنه از ایشون هم کلمه تدبر در قرآن بشنویم، از بنده هم تدبر در قرآن بشنوید، بعد بگید که اینا یکیه یا دوتایه. تقریبا مسیراش با هم فرق میکنه. ایشون مثلا یه آیه شریفه رو تابلو میارن، از این آیه شریفه 10-11 تا نکته استخراج میکنه، بعد میگن هر کس از اعضای جلسه بتواند یه نکته دیگه ای از این آیه استفاده بکند که ما تا حالا استفاده نکردیم، یک مثلا سکه بهش میدیم، یه زیارت میبنیم، یه مکه میره، یه خونه بهش میدیم. افرادم تلاش میکنم یه نکته دیگه استفاده کنم، یه نکته بفهمن. و پس میبینیم اونجا یک آیه میشه 11 نکته، 12 نکته، 13 نکته، رقابت در افزایش نکته هاست. ما چی کار میکنیم؟ ما 11 آیه را یک جمله میکنیم، یعنی برعکس، یک آیه را 11 نکته میکنه، یکی 11 آیه را یک نکته میکنه. یکی انفجار نور است و یکی انسجام نور. تو این کار ما انسجام نوره، تو اون کار انفجار نور. اون یه آیه را منفجر میکنه، نور نور نور، هر ده هر 12 نکتهش هم مفیده، درسته. کار ایشون برداشت های تفسیریه، ممکنه اسم تدبرم براش به کار برده بشه، ولی اینا برداشت های تفسیریست. اعتبار سنجی اون مسیری دیگه ای داره، ما نه، ما با مجموعه نگری صحت یافته های خودمون را متوجه میشیم که اصلا درست فهمیدیم یا نفهمیدیم. با سیر بحث کلن، از ابتدا تا انتها کلن این سیر بحث چی میخواست بگه. پس اینو چرا یادم آمد؟ به خاطر این کلمه منسجم، که یک بار انفجار نور در تفسیر نور، یک بار انسجام نور تو تدبر. این انسجام بین الآیات و انفجار الآیات، یک آیه رو منفجر میکنه. اونم خوبه، اینم خوبه، این برای حداقل فهم معناست، او برای تفسیر خوبه، برای مقدمه تفسیر خوبه. پس ما از اون نوع هم نیست کن. باز هم صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل جایگاه تدبر. الان که بحث آمدیم تدبر را با ترجمه مقایسه کردیم، خوبه این بحث بعدی رو هم بدونیم. تدبر وصف قرائت است بر محور الفاظ. 2، گام بعد از ترجمه بوده و قبل از تفسیر می باشه. نکته 3 هم تفاوت های تدبر با ترجمه و تفسیر. این 2 و 3 رو کمی دربارش صحبت کردم، اما برم روی اولین نکته که تدبر وصف قرائت. خدا کنه همین قرآنی که الان در محضرش هستم داشته باشه. نه این نداره. یک تو مقدمه بعضی از این قرآن ها دعایی از امام صادق علیه السلام برای آغاز تلاوت قرآن نقل شده است که اون دعا این است که خدایا قرائت من را قرائتی قرار بده که همراه با تدبر باشه. ولا تجعل قرائتی قرائت من لا تدبر فیها، قرار نده قرائت من را قرائتی کسی که تدبر نمی کنه. پس تدبر وصف قرائته. قرائت متدبران یعنی قرائت معناگران، قرائتی خاشعانه، قرائتی تأثیرگذار. یعنی چی؟ یعنی اگر ما آمدیم مثلا چند ترم با هم کار کردیم در اتاق تدبر، آخرش چی میشه؟ آخرش باید کار به جایی برسد، کار به جایی برسد که اصلا بدون اینکه یک کلمه فارسی من به کار ببرم، یک سوره از قرآن را به صورت دستبندی شده و جهتدار فقط بخونم، شما هم در آن واحد متوجه بشید، اصلا نیاز به حرف زدن هم نداشته بشید. برای اینکه دسته هاشو نشون بدم، بین دسته های مکس میکنم، میگه از اینجا تا اینجا یک دسته. برای اینکه جهت را نشون بدم تأکید میکنم. وقتی هم میخونم میدونم چی میگم، مخاطب هم میفونه. بذار یه مثالی براتون بزنم. شما الان ببینید آیا مردم عربی میدانند و دعای نطبه میخوانند؟ آیا مردم عربی میدانند و دعای کمیل گوش میدن؟ آیا عربی میدانند دعای توسل؟ نه. ولی اون خواننده دعای توسل و کمیل و نطبه اینقدر قشنگ با محتوا میخواند که با اون که مستمعین عربی نمیدانند گریهشون هم میگیره. تدبر هم میخواد اینجوری بشه. تدبر مثل دعای کمیل و نطبه و توسل و اینها، قرآن را با آهنگ خودش، البته ها با آهنگ خودش، بگونه ای بخوانیم که افراد که میشنون متأثر میشن. و من از کجا بفهمم؟ از اینجا تا اینجا یک عبارت این دستبندی کمک میکنه. جهت اصلی بحث چی که با چی کمک کنه؟ این غرض کمک میکنه. کلمه به کلمه هم میدونم، قشنگ میتونم بحث رو منتقل بکنم. پس تدبر وصف قرائت و بر محور الفاظ، نه مباحث تفکر و تعقل و اینا نیستش. گام بعد از ترجمه بوده و اون گام انسجامه. من توضیح دادم همین الان، گام انسجام، انسجام بین ترجمه این آیه، ترجمه بعدی، ترجمه بعدی، به هم وصلش بکنیم، سیر بده. و اینکه چجوری اینا به هم وصل میشه، اینم مهمه، بعد عرض خواهم کرد. مرحله قبل از تفسیر قرآن میباشه. تفاوت‌های تدبر و ترجمه و تفسیر رو هم نکته بعدی است. سوالی اگه تا اینجا یه کار، اگه سوالی هست در خدمتتون باشه. بفرمایید. بله بله همونو. ضرورت و اهمیت. آره صفحه امید بعدیشه. بعد از زمین جایگاه تدبر میاد. آره بعدش میاد. ولی من شما را ناکام میکنم. همین الان براتون میگم تعریف تدبر چیه. تفهم روشمند هماهنگ ظاهر قرآن. این چند کلمه شد؟ تفهم روشمند هماهنگ ظاهر قرآن. یه بار سر یک کلاسی با تشر زدیم، این میگفت فهم قرآن یعنی کشف فلان اینا. منم میگفتم تدبر تفهم است نه فهم. میگفت چرا به من اهانت میکنی؟ میگفتم من کجا به تو اهانت کردم؟ من گفتم تدبر تفهم است نه فهم، چون فهم کشف است، این نه دریافت است، این استماع است، این او تولید استنباط است. بین استماع و استنباط فرق است. یه بار شما میخواید پژوهش بکنید و بفهمید مطلبی را، این میشه فهم. یه بار گوش میدید و میفهمید، میشه تفهم. از باب متابعه است دیگه، درسته؟ شما گوش میدید و میفهمید. تدبر استماع مستمر الى انتهاء الکلامه. استماع مستمر الى انتهاء الکلام، گوش بده تا حرف تموم بشه، خوب گوش بده میفهمی، به این میشه تفهم. پس تفهمه روشمنده همه او روشمند اون دستبندی ها قانون من میشه همه هنگ او غرزه ظاهر همی الفاظ قرآن. تفهمه روشمنده همه هنگ ظاهر قرآن، از ظاهر، از تفسیر قرآن، چون زال زهرهی زهران لبطنهی بطنان، اونا تفسیر قرآن. اشارات داره، لطایف داره، تفسیر قرآن با حدیث باید کنیم، تفسیر قرآن شأن نزول ها بین تفسیر این نه، همون لایه اول، لایه اول مثل ترجمه قرآن منتها ترجمه منسجم. پس الان نقدن اگر شما در ذهنتون این تعریف که ترجمه منسجم باشه نزدیکتر میکنه شما رو به بحث، ترجمه منسجم از بعد. البته بنده میخوام بگم تدبر از ترجمه آسان تره. چرا؟ چون ترجمه یه علم خودش یه دقت زیادی میخواد، ما همین قد بفهمیم چی میخواد بگه کافیه. در ترجمه سه تا کار انجام باید بگه: بفهمه ای چی میگه، اینو چجوری هم بگه، ما که نمیخوام دیگه چجوری هم بگیم، ما فقط میخوام دریافت کنیم. مترجم علاوه بر تلقی، تلقی صحیح، القاء صحیح هم باید داشته باشه. ولی کسی که میخواد بفهمه که نه من فهمیدم چی میگه، خب بگو چی، من نمیتونم. توان مترجم بالاتر از همه. میخوام بگم خیلی بحث آسانه، ولیکن همین آسانش بسیار پرثمر و پرکاربرد ها. فکر نکنید حالا که آسانه پس ولش کن، نه، خیلی مؤثر در تبلیغ، در تربیت، هدایت، در انس با قرآن. خب خوب بود برادر، کافی در حد همین که نیاز اولیه شما تعمیم بشه. اگه سوال دیگه هم باشه یک توضیح اینجا نوشتم: جایگاه تدبر قرآن پیش از تفسیر و وصف قرائت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. پس ببین فیها یعنی در اون قرائت، در دل اون قرائت باید تدبر باشه. پس تدبر وصف قرائت، خواندن معنا با معنا. بر اساس این حدیث تدبر وصف قرائت است. سیره امام صادق علیه السلام نیز این گونه بود که هرگاه می‌خواست قرآن بخواند، پیش از باز کردن قرآن آن را در دست راستشون گرفته دعا می‌کرد و می‌فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم چند تا نقطه، لا تجعل قرائتي قراءة لا تدبر فيها، بل اجعلني اتدبر بآياته، که من تدبر بکنم در آیاتش. پروردگار قرائت مرا قرائتی قرار مده که تدبر در آن نیست، بلکه مرا آنگونه قرار ده، قرائت مرا آنگونه قرار ده که در آیات و احکام آن تدبر کنم و تدبر داشته باشم. پس الان هم حدیث امیرالمومنین هم روایت امام صادق علیه السلام قرائت تدبر را وصف قرائت قرآن قرار داد. من یه مثالی برای ضرورت تدبرم بگم. اگر کسی بخواد کشتیگیر بشود، اگر کسی بخواد وزنه‌بردار بشه، اگر کسی بخواد والیبالیست بشه، فوتبالیست باشه، بسکتبال کار کنه، اگر کسی بخواهد مثلا تیراندازی بکنه، جالبه همه اونا میگن شما باید اول نرمش داشته باشه. او چه ربطی، من میخوام وزنه بردم چون نرمش نرمش با نه باید راه بری، باید بدوی، باید اینجوری کنی، باید دست اینجوری کنی. من میخوام بگم مسئله قرائت قرآن برای فعالیت های قرآنی مسئله نرمش برای همه ورزش هاست. همه ورزش ها نرمش میخوان، همه فعالیت های قرآنی قرائت میخوان، این قرائته باید درست باشه، این قرائته باید متدبرانه باشه، در همش مشترک این قرائت، در تفسیر قرآن. نه کسی میتونه تفسیر قرآن داشته باشه بدون قرائت قرآن. باید بخونی، باید بفهمی چی میگه، یا باید تفسیر بکنی، تطبیق بدی، تعویل بکنی، تدبر داشته باشی، بازم این قرائت است. قرائت قرآن یه فعالیت مادری است. ورزش، نرمش، دویدن مادر ورزش هاست. چند تا سال آیا بفرم
سیستمی در مقدری داره. مثلا بعضی از نمیدونم غیر از الفاظ هم مثلا از قرآن چیزی در میارن.
آره نه بله، میخواد بگه که الان ما در اینجا در چارچوب لفظ حرکت میکنیم. یک کسی ممکنه مثلا تدبر میکنه، قرآن رو باز میکند، خب بابنه، بعد به دلش یه الهاماتی میشه، همونطور میاد بعد اسمی رو میگذاره تدبر، بعد میگه یه حرفای تو به کجای این آیات مرتبطه. داریم همین جورا که تدبر رو الهام قلبی میدانه. من میگم نه بابا، این مال لفظ قرآنه، نه مال قلب. تو رفتی یک الهامات و اشراقات قلبی. قرآن رو باز میکنم، دلم به من یه چیزهایی میگوید، خدا مثل که وحی بر اون نازل میشه. ولی اینطوری میگم نه بابا، ما نمیگیم درسته، نمیگیم غلطه، چون ما در مقام اون نیستیم، ولی اینی که ما ازش حرف میزنیم این نیست. این گره خورده با چی؟ با لفظ، با لفظ پیچ و ماره شده. ممکنه داخل قرآن باشه ولی داخل در تدبر نباشه. بله بگیم این مربوط به باطن قرآن میشه، این مربوط به تأویل قرآن میشه، تطبیق قرآن میشه، تفسیر قرآن میشه. این درسته، اما این دیگه مربوط به تدبرش نیست. ولی محترم هست، به منتهی محترم تفسیری است، نه اینکه مثلا میخوام کنار بگذاریم. بس خدا، یکی از فایده هایی که این تفکیک بین دانش تدبر و تفسیر شد این است که به راحتی نه روایتی را کنار میگذاریم نه آراء بزرگان را کنار میگذاریم. جایگاه اینها را مشخص میکنه که مثلا این مال این بخشه، این مال این بخشه، این مال این بخشه، این مال بس درست هم هست. بفرم
بخش بعدی مثلا خلاف بخش قبلی
اون
درجه بشیم، این زیرا بخش قبلی خورده نشه، چون من یک فهم حد اقلی احساس کردم بله. کم محکم فرمودش کنه بله. خواهی بحث تفصیلیش بله. اونم با محکمه دیگه بله. زیرا با اجمالی خورد مثلا
نباید بخوره، چون با نص ظاهر قرآن که نمیشه مخالفت کرد، این مال ظاهر قرآنه. پس اصلا یه چیزی برای شما بگن خیالتون راحت کنه، و آن این است که هر نوع ناهماهنگی نشان دهنده اشتباهه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اختلاف یعنی الهی نیست، هماهنگی یعنی الهی است. بس ببینید ناهماهنگی نشان دهنده اشتباهه، باید بگید کجا اشتباه کردی، هماهنگ باید باشه. قرآن همینه.
پس توی مراحل بعدی چیزی مخالف
با تدبرم باید بررسی بکنم. حالا ممکنه من اشتباه کرده باشم تو تدبرم، اینم هست، ممکنه این برم. باید ببینیم یه جا اشتباه شد، یه جا اشتباهی صورت گرفت. نمیخوام معصوم که نیستم، ما که نمیخوام هر چیزی بگیم آره، ولی هماهنگی خودش یه تزه. و یه وقت فکر نکنیم بعضی یه جوری حرف میزنه که معنای باطن معنای خلاف ظاهر است. میگم قربونت برم، نگو خلاف ظاهر، بگو غیر ظاهر. این درسته، ولی خلاف نگو. خلاف یعنی متباین، رو در روی هم دیگه. ولی این غیر از اون معنای ظاهریشه، آره معنای باطنی غیر از معنای ظاهریست، ولی در همون راستاز عمق اونه، این قبول. مثلا اگر کلمه ید را من برای این دست به کار بردم، بعد ید را برای عوامل اجرایی به کار بردم، خب این درسته، چون دستم عامل اجرای عوامل من است، کار می نویسد، درباز می کند، صورت هم می شود، کارهای من رو همین دست هم انجام می ده، ید اجرایی من می شود. ایادی رو هم به همین هم می گیم، ایادی ید الله هم داریم، ایادی استکبار هم داریم، یعنی معمول چیزاشن، نیروهاشن که به وسیله اینا داره کاراش انجام. این توسعه یافته همین دسته، نه مخالف دست. اینجوریه، بس در حد توسعه مفهومی مانعی نداره، اما در حد علیه اونه. من اینقدر جیغ میزنم که اعصاب شما خورد میشه، خسته میشید اینجوری. بله بارک الله، اللهم صل علی محمد. 30% شارژ شدید. یعنی برای 100% شارژ شدید دو تا صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی وآل محمد عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. آیا تدبر استدلالی است یا استنادی؟ خب خواهید گفت آقا جان شما چرا این بحث مطرح کردی؟ میگم به خاطر اینکه بعضیا تدبر را با تفکر قاطی میکنن. قرآن رو میجردن هی فکر میکنه، هی فکر، هی فکر. میگم بابا جان من تدبر با تفکر فرق میکنه. تفکر مال طبیعته، آسمونه، زمینه، انسانه، یک موجودی رو میبینی درش تفکر کن. اما مال گفتار هی بخون، تو هی بخون، نه بخون، سه بار چهار بار بخون حل میشه. پس تدبر استدلالی است یا استنادی؟ تدبر امری لفظی و بر پایه استنادات لفظی استواره، نه استدلال های عقلی. تفسیر قرآن چرا؟ تفسیر قرآن از استدلال های عقلی هم استفاده میکنه، به عنوان یک قرینه لبی استفاده میکنه. اگر در تدبر منبع عقل و استدلال های عقلی استفاده کنیم، ناخودآگاه وارد عرصه تفسیر عقلی قرآن شده ایم. و حال آن که میخواییم در قرآن تدبر کنیم نه تفسیر. پس ما هر وقت خواستیم دلیل بیاریم بگیم به دلیل این لفظ، نه بگیم به دلیل عقل. یادتون باشه. پس هر جا خواستیم سوره شما خواستید برای بنده ارائه بدید، میگم به چه دلیل؟ میگه چون در فلسفه اینجوری آمده. میگه اون محترم برو تفسیر. تو به کدوم عبارت استشهاد میکنی؟ تو استناد به عبارت کن، نه استدلال به حکم عقل. سوال دو، در تدبر فعالیم یا منفعل؟ آیا تدبر دریافت است یا برداشت؟ اینا شبیه همه سوالش. تدبر دریافت است نه برداشت. برداشت یعنی من میرم یه چیزی رو کشف کنم، دریافت او به من میفهمونه. دریافت من دریافت کردم، مطلب شما رو دریافت کردم، گرفتم. برداشت خودم میرم بردارم مطلب رو، استنباد. و متدبر در تدبر قرآن منفعله نه فعال. اما در تفسیر مفسر قرآن فعاله و با روایات عقل از آیات قرآن برداشت میکند. پس تدبر دریافت از تفسیر برداشت، برداشت هایی از قرآن، من برداشت کردم این هست. گرچه تدبر دریافت منفعلانه است، اما این دریافت از طریق استماع فعال حاصل میشه. یعنی باید واقعا خوب گوش بدم به قرآن، خوب. یه بار سر یکی از کلاس ها دیدم باید من چاره ندارم، باید این رو با یک مثالی بینا بفهمم. زمانه قویم یک صفحه چی بود که میچرخه تلویزیون، مال تلگرام چیز هست، گرامافون، بارد صفحه گرامافون. بعد او یک سوزنی روی اون صفحه گرامافون هست، این همونطور شروع شیاران میگرده. بعد اگر مثلا قرآن ضبط شده باشه قرآن میخونه، آهنگ باشه آهنگ میخونه، این یه اینجوری گوش میگه، این همونطور میچرخه میچرخه میچرخه، اون هم صدا در میاد، صدا در میاد. سر یکی از کلاس ها عرض کردم به اون اعضای کلاس که اگر ما گوشمان را گوش بدیم به این کلام خدا، بذاریم روی این کلام و تا آخرش گوش بدیم، کم کم صدای خدا را میشنویم که خدا میخواست با ما چی بگه. کم کم میشنویم، کم کم میفهم. این همینجور تشبیه کرد. یکی دو جلسه بعد همون بنده خدا خیلی هم متأثر در حالت گریه میگفت من صدای خدا را شنیدم، من خوندم قرآن را خوندم. حالا من که میخواستم تشبیه بکنم، من نمیخواستم بگم برید صدای خدا را بشنوید، که میخواستم تشبیه بکنم، بگم شما بخونید، گوش بدید تا پایان کلام حواستون جمع باشه، آخرش حرف خدا رو میفهمید، خدا بهتون میگه چی میخواد بگه به شما. پس استماع فعال مستمر الانتهاء الکلام، آدم مطلب رو آخرش بگه. شما ختم قرآن تو ماه رمضان داشتید، سوره آل عمران که میخونید، اینا که همه شما مباحث سوره بقره، همون سوره آل عمران که میخونیم با همون مباحث اونجا بود اینجا هم هست، سوره نساء، سوره مائده، اینا خیلی شبیه همه، اینا خیلی، سوره انعام و اعراف خیلی شبیه همه، سوره انفال به توبه شبیه همه. ما چون سوزنی به مثال نگاه میکنیم سخت جلوه میکنه، سیری کار بکنیم آسان دیده میشود قرآن. که من وقتی با کسایی که زیاد قرآن خوندن و زیاد قرآن میخونن روبرو میشن، میگن مثلا خیلی تکرار داره قرآن، تکرار زیاد داره. میگم نه، هر کدوم یه حکمتی داره، یعنی باید برای اونا بگم هر کدوم یه حکمتی. کسایی که با قرآن مانوس نیستن فکر میکنن خیلی سخت است و یا خیلی عمیق و دقیقه، نه، به زیاد قرآن بخونیم ببینیم خود قرآن مطلب را با برهان میگوید، با جدل میگوید، با موعظه میگوید، با قصه میگوید، با مثال میگوید، با بشارت و انذار میگوید، به شکل‌های مختلف یک مطلب را به ما میگه، اتمام حجت میکنه. قرآن آسانه، لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مشکل از افرادی که متذکر نمیشوند، نه مشکل از قرآن. برادران، این که ما بگیم قرآن رو نمیفهمیم، قرآن رو متوجه نمیشیم، قرآن سخته، این حرف شیطونه. خودش 6 بار فرموده لقد یسرنا القرآن للذکر. ما آسون قرار دادیم این رو، ما میگیم نه سخته، سخته نه، ما آسانه. تو بخون، تو زیاد بخون قرآن، ببینی که آسون. ابزار تدبر لفظیست یا عقلی یا قلبی؟ جوابش دیگه روشنه، ابزار تدبر لفظیست و آن گونه که در تفاوت تدبر با تفکر و تذکر خواهد آمد، ابزار تفکر عقل، ابزار تذکر قلب، ابزار تدبر لفظ یا نقل. به این خاطرتون باشه، این آهنگش هم یادتون باشه، ابزار تدبر نقل، ابزار تفکر عقل، ابزار تذکر قلب. بریم سراغ ارائه تدبر. فکر کنم فرصتمونم دیگه درسته در حال تموم شدنه، همین سفر رو بگم دیگه تموم شد. ارائه تدبر، شما الان میخواهید انشاءالله بعد از این دوره میخواد ارائه محصول تدبر را بدهیم یا ارائه روش تدبر. وقتی بخواید افرادی را متدبر کنید باید روش تدبر را بفرمایید. وقتی میخواید تبلیغ بکنید نه، محصول تدبر را بگید. مثلا سوره زلزال را اینجا یاد گرفتیم، شما هم همینجوری از بحث یاد گرفتید، کتاب مطالعه کردید، دیدید خب من بر تشریف میبرید برای مردم بگید، همین میشه محصول تدبر را ارائه دادید، میشه تبلیغ. پس ارائه محصول تدبر میشه تبلیغ. این با تدبر رو بشنوید، دریافت بکنید، برای دیگری هم بدرایید. اما ارائه روش تدبر، این میشه تدبر کردن، متدبر شدن. شما میخواید متدبر بشید خودتون، خودتون میخواید متدبر، این احتیاج به روش داره. پس ما 200 کار خواهیم داشت، 200 کار. روزای اول در سطح آشنایی است با نتیجه تدبر، با محصول. اواخر آشنایی با روش که خودتون بتوانید متدبر شوید و بتوانید روش تدبر را به دیگران تدریس کنید، اون میشه گام دو. این دو تا فازه، هنوز میتونم یه نکته دیگر هم بگم. مخاطب تدبر کیا هست؟ مخاطب تدبر در درجه اول حوزویان، در درجه دوم دانشگاهیان و فرهنگیان، در درجه سوم عموم جامعه. خب خواهید گفت چرا از این ور نوشتی؟ چرا اول حوزه؟ من میخوام بگم اگر حوزه قرآنی شود، دانشگاه قرآنی خواهد شد. دانشگاه از کجا میخواد قرآنی بشه؟ حوزه باید یادش بده. پس اگر بخواد دانشگاهیان ما، فرهنگیان ما قرآنی شود، باید اول حوزه ما قرآنی بشه. چون میخواد از همین طلبه ها یاد بگیرن. پس اول حوزه باید تدبر. بعد اگر جامعه بخواهد متدبر شود، قرآنی شود، باید از حوزه و دانشگاه چیز یاد بگیره. از این معلم ها، از این استاد ها، از این علما. پس این سلسله مراتب کاره. وگرنه برادران، حضرت آقا در رابطه با حفظ قرآن بالاترین چیزی که نقلی که بنده تو الان تو خاطرم هست 15 میلیونه. 10 تا 15 میلیون. 10-15 میلیون چی؟ حافظ. کشور ما 10 تا 15 میلیون محافظ داشته. یا مثلا در رابطه با قرائت چقدر مقاری داشته. اما درباره تدبر چی گفتن؟ تدبر گفتن آهاد ملت. یعنی چقدر؟ اگه 80 میلیون هستیم 80 میلیون. حالا بچه هایی که هنو چیزی یاد نمیگیم ولی بمونه، 60 میلیون باید متدبر داشته باشیم. پس تدبر میشن آهات همه، هیچ کس از زیرون. اون یک کار حرفه‌ایه، حفظ کن. قرائت مجلسی کار حرفه‌ایست، تدبر نه، همگانی. همه باید در سطح انس با قرآن متدبر کنن. پس رفقا سلسله مراتب را، حوزویان، دانشگاه و فرنگان بدون حوزویان قرآنی نخواهند شد، عموم جامعه بدون حوزویان و دانشگاهیان و فرنگان قرآنی نخواهند شد. خدا به شما قوت بده، هیچ وقت در کنار قرآن خسته نشید انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.